بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی، استاد موسوی، 2/9/99.
قبل از کافیه
بعد سایر واسه سفار دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. غیر از کافی بسائر و درجات هم روایت آورده تو دو باب آورده، یه مقدار توضیح بیشتر داره یا موارد بیشتر. البته مضامین یکسانه، یعنی مضمون متفاوت خاصی شما تو بسائر پیدا نمونه. حالا خب بسائر جزء متون مربوط به قرن سوم، کافی مربوط به قرن بگیم قرن چهارم دیگه، 300 و خورده. آره 300 و خورده ایه، اون یکی دیگه 200 و خورده ایه. آها فضای مجازی هم بله پس خواهم
حاجا به این اندازه نسخه شناسی هم کار شدی، چون زمان عیمه میشه دیگه.
بعد دوره بعد اون دیگه قومیه. خب خود کتاب
بود
نه، شما توی دوره های مختلف تقریبا محمد بن حسن صفار حدود 200 تقریبا اواخر نزدیک 390 اینا فوت میکنه. قبلش هم حدودا هم کتاب نوشته دیگه، ائمه که 250 درسته؟ دوره بعد از اون دیگه.
حالا
بالا چندامه؟ حالا الان فعلا کافی رو بزنی تموم کنی. خب ازه بدیم، ببخشید دوستان من چند از معطل میشین تا این مجازی رو باز بکنم. بله مشکلش رو دیروز حل کردم، همچنان مشکل داشت دوستان. امروز اگه مشکلی داره همین امروز جزئیات مشکل رو با آقای باقری منتقل کنی، چون دیروز
مشکل داشت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ادامه بحث تفویض این مسئله رو مطرح کردیم. یه بار دیگه من خلاصه بگم تا به کجا رسیدیم. پس بحث اساسی این شد، ما رفتیم سراغ روایات، دیدیم که عفا رسول الله و زن رسول الله توی سته توی سفت اشیا و عفا عماسه بازدارک دعوا سر این شد که این عفا رسول الله رو چه حسابی بوده. در این حالی که باز رفتیم سراغ روایت دیگه، دیدیم اون روایت میگه عام، اصلا این برای حل مشکل فقه بود، اگر که کم بود که خود خدا زیاد میکرد. دوباره اونجا ما فرض اللهه، دیدیم یه دعوایی سر ما فرض الله و ما سن رسول الله هست. اگر که ما سن رسول الله رو علی فی یوم نهازا بر مبنا قرار بدیم برای تحلیل اون روایتی که ما فرض الله رو داره تبیین میکنه، قطعا میگیم که امکان پذیر صریحا روایت در رد میکنه همینو، چون شما عرض کردم هنتته و شعیره و تم زبیبن که نه، همین ستا گاو گوسفند اینا که چون علف میخورن نه، طلا و نقره هم که چون مسکوک نداریم نه، کشمش هم که عملا چون همه انگورا رو میخرن بعد کشمش میکنن، اصلا کلا خودش انگورشو کشمش نمیکنن، تعداد نادری میمونن، میشه تم، میشه عملا گندم و جو. خب اگر که این روایت بخونیم، اگر که این آدمایی که گندم و جو و خورما دارن تولید کنن، اگه اینا بدن مردم همه فقر از بین میره، همه مردم زندگی هاشون آباد میشه و حتی کلن همه بدبختی هایی که اومده به سر کل مردم بخاطر همینه که اینا ندادن، این گندم و جو، گندم کارا، جو کارا و صاحبان نخلستون ها اینا ندادن زکاتشون رو، اصلا دیدیم جور در نمیاد با این من. رفتیم سراغ چی؟ رفتیم سراغ این که ببینیم اساسا پیامبر اکرم چی کار کرد؟ وضع رسول الله و عفا عما سوا ذلک درسته؟ این چجوری معنا میشه؟ گفتیم این سنته، تصریح هم شده که سنته. عفا یعنی چی؟ سوال اینه، خود رسول الله عفا کرده، یعنی تصور این بوده قبلن هم میدادن. بعد از اینکه آیه زکات اومد، خود من اموالهم صدقتن، رسول الله وضع فی تسعت اشیا، قبل از اون وضع در تسعه نبود، در همه موارد بود. خب قبل اون چی بود؟ سنتی هم نبود، سنت الزامی نبود یا هر چی، اساسا فریضه که بود، فریضه هم همراه با صلات بود، همراه با صلات هم اطلاق بود، صلات هم نماز همه میخوندن، زکات هم همه میدادن. رسول الله اومد عفو کرد اما سبا ذالک. سوال اینه نسبت بین فریضه و سنت چیه؟ روشن شد؟ چرا ما رفتیم سوال رو باید تفیل؟ عرض کردیم که اهل سنت در مورد سنت و فریضه بحث زیاد میکنن، تو کتاب اصولیشون در موردش بحث هست، تو کتاب ما خیلی بحث نیست، بخاطر اینکه تکلیف اهل بیت معلوم کردن. ما هم میایم، ما ولی بیشتر از اهل سنت روایت داریم، اهل سنت در مورد سنت و فریضه و نسبت این دوتا با هم دیگه روایت ندارن. نکته بعدی که عرض کردیم اینه که تا تحلیل این دوتا رو نسبت به هم دیگه نکنیم، پدیده فقه حکومتی رو به تبع نمیتونیم تحلیل کنیم که نسبت ما با ولی فقیه اصلا چی میشه با سنت رسول الله. سنت رو بعدا بحث تقسیم کردیم، سنت دائمه، سنت موقته. سنت رو تقسیم کردیم به واجبه و مندوبه. سنت واجبه دائمه نسبتش با فریضه رو می‌خواستیم معلوم بکنیم و گفتیم اینجا دیگه باید بریم سراغ روایات. یه تحلیل عرفانی شد از اینکه نسبت اهل بیت و اینها با نسبت نبی اکرم با خداوند متعال در سنت و فریضه چیه، و یه بحثی شد در مورد قدر نزول و صعود، حقیقت محمدیه که دارای همه چیز عالمه. خب اگه داره پس برای چی تربیت میشه؟ چون روایات مربوط به تبریز خوندیم عمدتاً بیشش چی بود؟ ادبه. پس مؤدب نبود و مؤدب شد. سوال اینه که مؤدب نبودش رو محکم باید بگیم. چرا؟ چون اصلا دار دنیا اصلا باید تو قصد سعود این اتفاق بیافته، این آدم باید تربیت بشه و تا وقتی تربیت نشده اصلا به این مقام نرسیده. بعد این که مؤدب میشه به این آداب، حالا کارو میسپرن دستش. سوال اینه حالا چرا کارو میسپرن دستش؟ عرض کردیم چون مسئله اصلی برمیگرده به مسئله خلافت. خداوند باید در زمین خلیفه بذاره. دعوای اصلی هم برمیگشت به این که عالم عقل و عوالم دیگه نسبت به زمان متأخرش، اصلا زمان برای زمان من نیستن، همه چیز حاضره. عالم زمان مثل یه نواره، گفتیم باز میکنی مقابل اون عالم قرارش بدی، چون میخوای بیایی داخل زمان. یعنی چی؟ یعنی اومدی توی زمان یه هویت چی پیدا کردی؟ متسرم، متحرک، متغیر. تابلو دیروز رو کسی عکس گرفت؟ احسن. خب پدیده ای که متسرم و متحرکه به خاطر چی؟ به خاطر استعداد دیگه. اینجا استعدادی وجود داره که باید حرکتی بکنه، که باید تغییر بکنه. همین هم پدیده های عالم دنیا اینطوری هست. هر کس تازه اینجا میخواد یه حرکت ارادی بکنه، یعنی به اراده خودش باید اون رو تحقق بخشه. و عرض کردیم آخر جلسه که بحث ربوبیت الهی و تربیت و ادب کردن فقط در مورد رسول خدا هم نیست، همه بندگان الهی اینطوره. مثلا همه عالم خدا داره ربوبیت میکنه، همه من و شما هم خدا تربیت کرده، همونطور که در مورد از رسول میگه الهی یجب که یتیم هم فهابا، در مورد ما هم چیه؟ گفتم شما آیه که بر در وجود شما متجلی شدن یادت بیاد، اگه تو اونجا نبودی که ما آوردیم اینجا بشینیم هر روز صبح به این چیزا فکر کنیم، کجا بودیم؟ خدا کجا ما را آورد؟ خب این ربوبیت دیگه خدا آورده تا اینجا. عرض کردیم به اندازه‌ای که ادب بشه فرد، به همون اندازه مسئولیت اجتماعی داره. نمیگین احساس میکنم که
این تیکه
آخر جلسه بود در جواب سوال
چرا
این آخر جلسه بکنم که نیا کن به اندازه که فرد ادب، یعنی مسئله استثنائی نیست. در مورد ما همیشه تصورمون در مورد امام و نبی که یه تصور چیه، همه عالم یه جورن، در مورد امام و نبی چی؟ یه قواعد دیگه ایجادیه. نه، همون قواعده. خداوند میگه من همه را آوردم، همه را امتحان کردم، از تو این آدمایی که امتحان شدن اینا چی شدن؟ سربلند اومدم بیرون، همه دارن امتحان میشن، همه دارن ربوبیت میشن، همه مسئولیت دارن. نظریه امامت هم اگه یادتون باشه ما هم اینجوری تقلیل کردیم، یعنی مسئله یه دفعه یه عده تصویر شما از نبوت و امامت اینه، یه عده کلن جدا یه اتفاق براشون میفته، نه یه عده تو دل همین جمعه هست. انا بشنم مثل کام، البته یو هایلایت به همه رنگ نمیشه، این آدم از اومد تو شرایطی مثل من و شما، امتحان شد، امتحانش رو خوب پس داد، رفت توی مرحله ای که مسئولیت بیشتری بپذیره و اصلا باید بپذیره چون رسیده به یک موقعیت دیگه، هر موقعیت یه مسئولیتی داره. خب وقتی که به این مسئولیت رسید و به همون اندازه که خلافت الهی رو داره به همون اندازه هم قدرت باید داشته باشه دیگه. این آدمی که خلیفه میخواد بشه قدرت داشته باشه، چجوری میخواد خلافت کنه؟ چجوری ما جانشین باشه؟ اگه خود خدا میخواد اینجا کار بکنه که سبه ها گفتیم، خود خدا نمیخواد کار کنه، میخواد به این آدم قدرت بده که اداره بکنه. بحث مدیریتی مون واسه این جلسه. حقیقت مسئله اینه، هر کسی که تربیتی شده و مرتبه ربوبی اون رسیده، حضرت حق اینو از یک مرتبه به مرتبه دیگه آورده، به همون اندازه مسئول انسانه. اینا دیگه صریح خیلی از متون ماست. حالا اینکه درس می‌کردن من به اینا کار ندارم، خب مثلا در مورد این جمله قضاوت نمی‌خوام بکنم چون یه ادعاست دیگه، این ادعا رو که خداوند متعال که نگفته، یه آقایی گفته،
کار اجتماعی نمی‌خواد یه ذره ضعف بلا
باشه. خب من میگم من اصلا در مورد این ادعا نه رد میکنم نه اثبات میکنم که این فرد در حال انجام مسئولیت اجتماعی بوده یا نبوده، باید مقایسه کنیم با انبیا دیگه. انبیا مثلا این مدلی هدایت اجتماعی میکردن، یه مدلی دیگه خب مثلا میشه اصلا یه جای دست بلا میکردن، باید میگه نه یه مسئولیتی تقسیم مسئولیت کنیم، یه عده بشن با دعا دست بلا بکنن، یه عده برن واقعا مثلا جامعه شروع کنن به تبلیغ کردن. ما در مورد نه انبیا نداریم که یه نبی نشسته باشه یه جای، بله در کنار این که میرفت هدایت شما میکرد، دستگیری میکرد و اینا، دعا هم میکرد، این بله اینو ما داریم، اونو شما ندارید، لذا اون رفتار حجیتش رو باید اثبات بکنه. بگذاریم من اصلا وارد یه دایره ای هست از تصویر ما از ولایت کلیه الهیه و رسیدن فرد به یک جایگاهی که میتونه تاثیرگذاری تکوینی داشته باشه توی عالم، این تصویر مخدوشه و با سیره اهل بیت و با سیره انبیاء الهی جور در نمیاد. در این حال بله ما داریم، این نکته هست که کسی که دستش توی کاره بخش اعظمی از اتفاقات اجتماعی که رقم میزنه با چیه؟ با ارتباط غیبی شه، با دعاست، با نفس ویژه شه، ولی این برنامهش این نیست، اون مدد الهیه. تازه بیشه مدد الهی یه چیزی بالای ایناست، یه جذبه‌ای داره، اون با اون جذبهش یه دیر رو میبره وسط. این جذبه هم بخش زیادش ناشی از رفتارهای طبیعی این آدمه، آدمی که دار و ندارشو بده برای شما همه عاشقشن، دوستش دارن، همه دیدن دیگه آدم از همه چیزش بده شد دنبال هیچی هم نیست، هر کسی باشه. خب یکم و بعد ببینه ارتباط غیبی با ارتباط داره با خدا، قشنگ رفتاراش معلومه، نوع سلوکش معلومه، ادبیاتش معلومه، بعدم این جذبه ایجاد میکنه دیگه، به حرفش گوش میکنه، حرفش منطقی باشه بیشتر گوش میکنه، اینا همه منطق داره، یعنی یه پدیده پنهانی نیست. بعد کنار اینها اون هویت باطنی این یه انرژی بیشتری میده، یه قدرت بیشتری میده، یه دوندگی بیشتری پدید میاره توی این رو و منبر همه اینا خود خداست که مدد میرسه. اونم تازه میگم حسابشو جدا کنی،
اگر اینها رابطه مثبت این داشته باشن، شما ببینید در طول تاریخ کسایی هستن از لحاظ وسعت روحی و روحی شاید خیلی بزرگ هستن، در مورد آقای قاضی میگن به هر آنجایی که یک انسان میشود رسید از لحاظ توحی این رسیده، حالا میگن من نمیخوام الان فقط میگم این علمایی که شاگرد بشن این توضیحات، یعنی این دیگه باید لحاظ اجتماعی بترکونه، اگر ما اینا رو اینقدر حلقه بست بین سعه وجودی این که مقامش بالاست و حرکت اجتماعی
ترکونه دیگه، همه شاگردایی که استاد احمد هم از سلسله ایشونه،
حالا ترکندن رو باید ببینیم چجوری معنا میکنیم دیگه. خب یه وقت وظیفه یه عارف اینه که بره و یه محیط اجتماعی رو خودش تکون بده، یه وقت هستش تأثیر گذاری داره، یه سری شاگردانی داره که میرن محیط اجتماعی رو تغییر میدن، یه وقت هست مثل امام سجاد علیه السلام 20 سر صدا باید اون کاری که میخوای انجام بدی رو انجام بدی، سیرام اتفاق، ولی بعد اتفاق اجتماعی، من نگفتم اتفاق سیاسی الزامه، اتفاق اجتماعی رو باید ببینی، مسئولیت اجتماعی رو باید ببینی. روشنه؟ اینا دو تا کار دیگه. نشسته یه گوشه کار به کار کسی داره، نه یه کسی هفت فعال نشسته و تو حوزه علمیه نجف میخواد واقعا میخه عرفان رو بکوبه، یه دو شاگرد هم داره تربیت میکنه، اون شاگرداش هم بسیار حساسه، این شاگرد هم مثلا و الی آخر، این هم یه اتفاق اجتماعیه. ولی خب حالا حرف زیاده، من الان اصلا نمیخوام این باب رو باز بکنم، الان میخوام در مورد یه چیز دیگه صحبت بکنیم. و اون این که چه نبی شما و یکی رو به عنوان خلیفه گذاشتین، چرا جز لوازم خلافت تفویضه. روشنه؟ اگر کسی رو خلیفه کردی باید حتما تفویض بکنی. تفویض اختیارات، تفویض اختیارات به این معنا که توی سر صحنه اتفاقات میفته اون باید خودش تشخیص بده متناسب با ظرفیتایی که وجود داره، متناسب با شما میگه خود خدا همینجا هی وای کنه هی وای کنه هی وای، اینو میگیم ما در مورد اینم صحبت می‌کنیم.
عملاً همینو گفتی، اون چیزی که شما تو عرفان گفتینم من عملاً همینه، یعنی عملاً این هیچ حرفی
جز
از حرف خدا
نمیزنه. بابا این حرفی غیر من یه جلسه دیگه در مورد بحث تلفن این آخر بخوام بابشو باز کنم، ما باید بشینیم تا آخر سال در مورد همین چیز حرف بزنیم. خب شما بعد از این که بالاخره این درس رو تموم کردین، اصلا خوندین اینو میرین عرفان نظری میخونین، تازه بعد از اون عرفان نظری خصوصی شروع کردین، بعدش تو خصوص هر فصلی در مورد یک اسم از اسم خداوند متعال، هر فصلی میگه هر نبی تجلی یکی از اسمانه، بعد شروع میکنه ذیل آیات قرآن و اسماء صفات الهی و اتفاقاتی که برای خودمون نبی افتاده و اتفاقاتی که برای امتش افتاده تحلیل میکنه، پدیده اون اسم و تجلیش توی این. بعد یه بحثای دیگه در مورد ارتباطات باطنی نگاه کنید دوستان، یه وقتی از یه اسمی متجلی میشه در یه پدیده ای، این پدیده دیگه شده تجلی اون. تجلی یعنی چی؟ یعنی در عالم امکان، در عالم خلق، خلق دقت کن اومده تو عالم خلق، مخلوق شده به این ویژگی، این دیگه متناسب با همین طبیعت خلقی خودش هر چه تجلی اون اسمه رفتار میکنه. اصلا ادب یعنی همین، یعنی این خدا شد تجلی این اسم، این دیگه بره رفتار کنه دیگه، این اسم خودش داره که الان خدا اسمشو بهش این امکان رو داره که این اسم بره شروع کنه به عمل کردن. نمیتونه بگه هویت استقلالی داره، مگه ما چی تو عالم داریم که استقلال داشته باشه؟ همه اینا رفت به حضرت حق، اما رفت داریم تا رفت، یه رفتی رفت منه خب که پوفم بکنن این رفت قیچی میشه، یه رفت رفت نبی اکرمه، تازه و یه چیز دیگه است. عرض کردم شما این به خاطر تجلی این اسم به ماهوه همینه، اصلا این اراده نمی کنم، میشه دست خدا، میشه چشم خدا، خلیفت الله یعنی همین دیگه، یعنی خدا با این میبینه، خدا با این میزنه، با خدا با این میشنوه. یه بحث دیگه داریم که خود خدا یه چیزی رو میخواد جدای از این تجلیه، یه چیز دیگه رو از این جای دیگه بیاد به این بگه، ما یه جوری تصویر میکنیم که این کی شد خدا دیگه، اصلا کلا رابطه با خدا معنی، وقتی خدا شد دیگه رابطه یعنی چی؟ اصلا این حرفا نیست، باز فاصله فرسنگ هاست. او فرسنگ چیه؟ فرسنگ اسم ملکیه، حرف بی خوده، اصلا کلا وارد سوق روحی که میشه، اینقدر دنیای بی انتهاییه که حضرت رسول باز گمه تو این وسط. خب اونجا خدا خودش باید بیاد یه چیزی رو، این و ما ادراک های قرآن اصلا شما میگه اینا تعارفه، تعارف نیست واقعیته، ولی برای من هیچی، برای من اصلا کلا ما ادراک یعنی ما ادراک های قرآن ما نمیفهمیم یعنی چی، چون ما کلا نمیفهمیم، برای اون کسی که کلا نمیفهمه اون چیزی که ما ادراکی که به پیغمبر میگن اونم نمیفهمه، فرقی نمیکنه. صحبت در اینه یه جاهای خود خداوند متعال فرشته ای رو میفرسته که فرشته وحیه، میاد تازه فرشته ها با هم دیگه فرق میکنن، یعنی جبرئیل یه چیزی رو بخواد بفرسته، تازه جبرئیل وحیای مختلف، جبرئیل یه جای قرآن نازل میکنه، یه جایی حدیث قدسی، یه جایی وصیت به نبی اکرم، به واسه جبریل میاد به نبی اکرم میگه که نبی برو وصیت کن، اینجوری هم وصیت کن،
البته نصیحت میکنه.
آره یه دعوا سر اینه، یه دعوا خب پس یکی شد تجلی اسم اعظم الهی، دیگه چه نیازی به ملک مصدق؟ نه ملک مصدق نیاز داره، از کودکی هم داره ملک مصدق، چرا؟ چون ربوبیت الهی خدا خودش از اون بالا مستقیم به ربوبیت اسباب داره،
حضرت جبرئیل باشه مثلا معنی می‌کردن، مثلا چه معنی می‌کردن؟
آها این دیگه جلسه قبل در موردش صحبت کردیم دیگه. گفتیم یه سری چی داریم؟ قوس نزول داریم قسمت. بله تو قوس نزول اینه که نور محمد حقیقت محمدی است که بقیه رو داره فریده. تو قوس صعود نه، تو قوس صعود این نسبتاً امشاج نبتلیه. فجعلناه سمیعا بصیرا. یعنی چی؟ یعنی حرکت جوهری از کجا شروع میشه؟ تو فلسفه صدری. شما اولین سوالتون باید باشه این که مرغ باغ ملکوتن از نیستان تا مرا ببریدن، من که اصلا کلا تو نیستانم، این حرکت جوهری یعنی چی؟ ما اگه جوهری نباید داشته باشیم دیگه، ما از مثلا از درک اسفل همینطور بیایم بریم بالا، حداقل از این که از این گل و نطفه امشاج تبدیل بشیم، بیان نطفه امشاج نبتلی، هی مبتلا بشیم، هی امتحان بشیم، بیان بالا. این که نمیسازه با این که باید نیستان تا مرا ببریدن. اصلا کلا این یه مسئله از بالفعل باید بشه. یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت هی داره چی میشه؟ نازل میشه. چون تو اومدی تو بعد زمان داری این تحولات رو میبینی، خارج از بعد زمان نه، اصلا این چیه؟ بالفعل تامه. هرچند در مورد امام حسین علیه السلام، امام حسین تامه با تمام اون تجلیات کاملی که توی این ثابتش هست که محقق میشه؟
آشورا.
روز آشورا به پایان میرسه، تا قبل از اون این تجلی به تمامیت خودش نرسیده. خب اجازه بدیم ما وارد بحث بعدی. میدونم این بحث بحث جدیه، خب دیگه بعد مقدماتی داره که من اصلا فکر نمی‌کنم این کلاس موظف به ورود در اون مقدماتش. ان شاءالله دوستان روزیشون باشه ادامه میدن این تحصیلاتشون رو میرسن، چون حل کردن اینا مهمه. بنده اصلا دلیلی که دارم سر کلاس فقه در مورد اینا بحث میکنم اینه که این بحث عرفانی نتیجه داره توی این دعوای ما در مورد موارد زکات. دوستان روزه نمیخونم، یه بار دیگه باید روزه رو از اولش بخونم. ما اخو رسول الله هم واسه بازالک داشتیم، گیر کردیم توی این عبه، رفتیم سراغ فریضه، دیدیم فریضه عام فریضه مطلقه، عفو رو خواستیم معنا بکنیم، گفتیم پس خدا این مثلا چه کار است؟ پس بابا اگه خدا گفته چرا حضرت رسول؟ بعدش هم در ما مثلی که سنت همچنان هست یا نیست؟ رفتیم گفتیم خب پس ببینیم نسبت سنت و فریضه چی میشه، رسیدیم به این دعواها. دعوا سر اینه که اگه کسی شد خلیفه، که تو فصل اول خصوص الحکم ابن عربی در مورد این که خلیفه چرا خلیفه و خلیفه الله یعنی چی ما اینجا توضیح دادیم دیگه. اصلا کلا اینجا شما دار تغییر، خدا که اصلا تو دار تغییر نمیتونه بیان. مسیحیان میگن خدای روی زمینه، ما خدا خدای پدر خدای پسر، نه ما این حرفا رو نداریم، ما خلیفه الله داریم با تجلی تام اسم جان الله، اما داره به تصورات کونیه تطور پیدا میکنه. خب این خلیفه چون میخواد خلافت کنه و مواجهه با پدیده ها بودن، باید قدرت داشته و اختیارات داشته باشه، هم قدرت هم اختیارات. اختیارات بند بیاده به موقعیت های مختلفی که این میخواد پدید بیاره. این موقعیت هاست که عملا داره اون شرایط رو رقم میزنه و احکام خاصی رو. خب شما میگه این موقعیت ها رو خب خود و خدا تو هر موقعیت بیاد بعی بکنه دیگه، اصلا کلا خلیفه پس برای چی درست کرد؟ کارو میتونه دست این، شما تو بحثای مدیریتی هم اینو دارید، اگه بخوایم همین چیزو به صورت متمرکز اداره بکنیم اصلا امکان اداره کردن اینا بس. همه بحثای دوستان اجتماعی یک جلوه از اون پدیده تکوینی عالم دیگه، نسبتی که خداوند متعال داره با انبیا، شما همین رو میتونید توی کل عالم تصویر کنید. اگه قرار بشه مدیریت توی یه نقطه متمرکز باشه، ویژگی های شرایط متنوع و متفاوت داره که اون ویژگی ها اختصاصاتی پیدا میکنه، شما لحظه به لحظه نمیتونی اونجا باشی. اصلا ما به چه دلیلی ولایت رو گفتیم؟ گفتیم ما غیر از فقاهت فقیه نیاز به چی داریم؟ ولایت. چرا؟ چون شرایط متنوع، اینجا باید یه حکم بدیم. اونجا فقه تا جایی میاد جلو، از این جایی به بعد دیگه از سطح کلیات جلوتر نمیتونه بیاد و نباید هم بیاد. یعنی نمیتونه بیاد تو اون نقطه‌ای که من الان امروز از صبح خونه حرکت کردم با شما که خونه حرکت، یعنی از ویژگی های متفاوت بشه حرکت کردن ما و مسائلی که با شما مواجه شدیم. اونجا نیاز به ولایت داریم. چرا؟ چون موقعیت ها متنوع و متفاوته. در مورد سنت هم همین مسئله هست. شما اینو کردی خلیفه خوده، باید دایری از اختیارات بدی بهش و همچنان قدرت، که حالا در مورد قدرتش بحث زیاده که چه چیزهای اقتدار میافرینه برای یک نبی و چه ادباتی خدا در اختیارش قرار داده، چون یه مسئولیت سنگین دادی بهش، یه مسئولیت که دادی ابزارش هم باید بدی، که ابزاری رو داده خدا بهش.
با این اوصاف میگید دین کامله، دین اسلام خاتمیت داره و کامل، یعنی با این اوصاف که ما به اون ولی اجازه تشریع داریم میدید.
حالا
بقیه
انبیاء هم تشریع داشتن،
میدونم مناطقی شد که دین خاتم
نمید. حالا کامل بودن الان من توضیح میدم. خب این یک بحث، بحث دومی هم هست این بحث و اون مسئله امت. جلسات قبل دوستان که ما در مورد کتب آسمانی قبلی صحبت میکردیم، مفصل به این قصه اشاره کردیم که شریعت تابع وضعیت امت. البته نبی هم که از طرف خدا ارسال میشه هم تابع امته، یعنی وضع امت، حال امت که شریعتی رو میطلبه، که این وضع و حال برای یک امت دیگه شریعت دیگه رو میطلبه. این شریعت زائده یکی از اسماء حضرت حقه، اون اسم همون نبیه، یعنی نبی میاد، رسولی میاد که تجلی یکی از اسماء الهیه با یه ویژگی های، هر اسم یه حال هوایی داره دیگه. این امت الان با این اسم درمان میشه، خودش این ویژگی رو داره، با این اسم باید و شریعت هم طبیعتا باید تجلی همین اسم باشه. خب شما به صورت مندمج یه اسمی رو بیایی محقق بکنی که این اسم خودش به ماها و این اسم داره چیکار میکنه؟ داره این امت رو ارتقا میده، اصلا دوای درد این امت همین اسمه. روشن ارزمنده؟ این اسم کافیه قانون درست بکنه، کافیه رفتار بکنه، کافیه این امت رو رنگ خودش بزنه. طبعا قانون و رفتار و مدیریت و خلافت و اداره کردن، اینا همه چیزایی که باعث میشه امت شکل بگیره دیگه، رنگ بده به اون امت، بو بده، حال هوا بده. عرض کردم مسیحی ها رو عطر کلی که از مسیحیت شما میشنوی، یا یهودیت عطرشو دارم میگم و بوی گندشو نمیگم، عطرش همون عطر حضرت عیسی. قشنگ میگی چقدر خوبن اینا، بدیاشو نمیگم، یا در مورد یهودی ها همینطور. حالا انقدر یهودی ها ذهنیت منفی در موردشون، یهودی خوب اصلا ما تصور ازش مزدن این منی داریم انصافا. خب و من هم من انتعمن ها به قنطاره، یعنی بین اینا کسی هستن که یه قنطارم بهش بدین یا دهی الک، یعنی اینجوری نیستش که همه شون آدم های عوضی باشن. بگذاریم اونجایی که عطر میاد، اون عطر عطر خود اون نبیه، اون اسمه، عطر اون نبی هم عطر اون اسم خداست. خب اینجا شما یه کهن خداوند متعال آورده یه اسمی رو، این اسم آورده متجلی بشه، میشه امت عیسوی، امت موسوی، امت محمدی. این امت شکل میگیره با این اسم. خب اینجا دیگه خود اون اسم و اون امت روحش میشه چی؟ این اسم، این اسم چیه؟ اون شریعت. یعنی شما واقعا سپردی به خود اون فرد، جدای از این که قاعده مدیریتی میگه بسپر، حالا هرچند که این مثلا ریختوریز داره، این مثلا تو یک کاری کردی ریختوریز هم نداره. چرا؟ چون به صورت مندمج همه این روحو کردی توی یه اسمی، اسمه رو متجلی کردی توی یه وجود انسانی، این وجود انسانی هم شروع کرده به ادب کردنه، اینو ادب کرده، اینم میخواد این جامعه رو ادب کنه. و یکی از ادوات مهم ادب کردن، بل رأس ادب کردن چیه؟ شریعت. خب این شریعت چرا شد شریعت ختمی؟ چون امت امت ختمی هست، یعنی امت دیگه به یه نقطه رسیده که در نزدیکی تکامل، و شما شریعت نهایی رو میاری دیگه، میگه از اینجا بعد دیگه با همین، اینقدر دیگه پلهای زیادی نمونده، تمومه دیگه، این با همین قدم رو برداره این دیگه. و مثل بعض از وقت آقا میگه ما در پیچ تاریخیم، گام دوم برداریم، تموم شد و کار رو این حرفا، واقعا ما از همه دنیا عقب چه وضعشه؟ خب نمیفهمیم تحولات واقعی عالم و دیگه، اگه بفهمی میدونی که آقا این امت امت، آقا یه قدم برداری تمامه به نسبه بقیه امت، که خیلی مشکلات عمیقی دارن رفقا، یعنی اروپایی و آمریکایی‌ها اینا گرفتار یه سری مسائل عمیق فرهنگی به خاطر دینشون. بی دینی هم جز دینه ها، اینم در نظر بگیرید. یعنی اون آدم مسیحی لایک با اون آدم مسلمان لایک چی؟ فهم کلا دو جور لایک. لایک هم شعاره کلا. خدا میگه تو قرآن، من نمیگم، خدا میگه. میگه چی؟ تو دریا بندازیشون نزدیک غرق من چی میگن؟ همون خدایی که قبلا تصور میگه همون رو صدا میزنه. خب
اگه اسم الان این اسم
منجی
این امت داره، امت
هم باید لجاجت میکنه، امت داره نجات پیدا میکنه. باور کنید اینطوریه. حالا کار نداریم که توقع ما خیلی زیاده.
انبیا
همیشه
داشتن
کشته میشدن. آره دیگه کاره، کاره دیگه. یا کن زیر کار باید له بشین. کار
امت اگر نجات، امت حس نجات نمیکنه، همیشه بعد از اینی که نبی میره انگار امت
سال روزایش میفته. نه واقعا نبی اکرم ما که تصویرمون اینه دیگه. نبی اکرم تا وقتی بود یه میخی رو کوبوند، محکم هم کوبوند. آره که طبیعیه دیگه. میخوام بگم الان همین الان پدر و مادر وقتی بچه‌ش تا بچه بزرگ بشه ماشون سفید شده دیگه، حس میخورم، ولی آخرش این بچه آدم میشه دیگه. تا حدی، تا حدی توقع زیاد نمازه شد. بنی امیه رو ما آدم گردیم، شجره ملعونه فی القرآن، اینا شدن ابزار بس اسلام تا مدین الان شامات و تا شمال آفریقا و الان اینا ماهی پهله بشم اصلا. الان شما از همه اینا به نفع اسلام کار کشیدیم. هنره دیگه، پادشاه های عربی که دشمن خونی نبی اکرم بودن اومدن پای این کار. ایرانی که اصلا تا نامه رو پاره کردین ایرانی ها محکم بیان پای این حاکمیت اسلامی. ایران که با جنگ فتح نشد، روم جنگید ولی ایرانی ها که نجنگیدن، پادشاهشون رو کتبسته تحویل دادن. معلومه دیگه شما پیروز شدی، رفتی جلو، موفق شدی، به نتیجه هم رسیدی. پس نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که کار کاره، نبی اکرم باید تربیت، ولی اینجوری نیستش که بگه خب دیگه آقا من اومدم و فقط کافیه که من تشعشعات نورم بیفته اینا. نه اصلا این شکلی نیست. زجر باید بکشن، له باید بشن و به شهادت برسن. کاره دیگه، جدیه. خدا هیچ کدوم از کاراشو شوخی انجام نمیده، جدیه جدیه. ما کلمه تجلی و نور و اینا رو که داریم میگیم، داریم فقط رو عطر و بو و خیلی لایت این حرفایی داره میزنیم، بخاطر اینکه خب وجود لایت هم داره، ولی واقعیتش اینه زحمت کشیدن، جهاد، عرق ریختن، خون ریختن. تجلی اسم نیاز به خون ریختن داره، نیاز به قانون گذاری داره، نیاز به رد زکات. زکات قبول نکنه خون زمین میریزن. چرا؟ چون این آدمی زاده. من میدونم این آدم چه جور موجودیه، باید فشار بیاری بالا سرش. آدمی که بخواد با فشار ادب بشه، من آدم نمیدونم. حکومت چرا میخواد؟ حکومت میخواد فشار بیاره، اما فشار آوردن، فکر نکن یه آدمی فقط با فشار آوردن آدم میشه. فشار مثل نمک غذاست، در حاشیه نگرش میداری که بده، ولی آخرش من خودش به جایی برسه. ولی فشار لازم داری، هنجار هم فشار هنجاره لازم داره، هم فشار قهریه حاکمیتی رو لازم داری. لذا شما شریعت میخواید، لذا میخواید حکومتیش بکنید، لذا میخواید. حالا فهم حکومت چیه، نگاه حاکمیت چیه، چجوری باید تو حکومت رو اعمال کرد، میزان قهر و غلبه، شدت قهر و غلبه توی حاکمیت چیه. خب اینا همه طبیعتا سوالای اساسی ما توی موقعیتی که الان میخوایم وارد بشیم توی تحلیل چیزی مثل زکات. حکومتی یعنی چیه دوستان؟ مثلا الان شما ببینید پروتکل ها رو توی جمهوری اسلامی چجوری اعمال میکنن. هر کسی که حجاب نداشته باشه طبق قانون باید چیکارش کنه؟ حجاب اسلامی نداره، قانون میگه آقا باید بگیرنش، حبس تعزیری داره و جریمه نقدی. کی میگیره این رو؟ این چه جوره اعمال کردن قانونه؟ پیغمبر سوال هست اینه، پیغمبر جوری قانون قوانین اعمال میکن؟ مگه اصلا کلا اعمال قانون این مدلیه؟ صفر بگیری کجاها رو؟ از صفر بگیری کجاها رو؟ حالا نباید از بده حرمت شکنی بشه، ولی نبایدم اینقدر صفر بگیری که نتونی اداره با کنترل اجتماعی رو معنای فرهنگی بهش ببخشی. ما اداره و کنترل ازش در نهایت هدف فرهنگی داریم و در نهایت میخوام تربیت بکنیم انسانو باش. اینو ول نکنیم، ما مسئله اصلی ربوبیت الهیه. پس یه اسمی تربیت شد، تفویض شد که بره بقیه رو تربیت بکنه. آخرش مسئله تربیته، آخرش مسئله پر شدن خزانه از پول و بعد زور پیدا کردن و بعدش هم ما بریم با این پولا یه کاری بکنیم نیست. البته اینم هست، پول میخوای، قدرت هم میخوای، چرا؟ چون میخواد بترسونیشون. چرا؟ چون اگه نترسن اصلا یاد خدا نمیافتن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدالت. اصلا نمیگه برای که بکشین عدو بالله رو، میگه چرا؟ بترسونیشون. مسئله ترسیدن اوناست. قرآنی و غنی سازی کن 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 ببر بالا ببر بترسونیشون. باید بترسونی آقا. حکم اسلامی چیه؟ ترسوندن. حکم اسلامی جنگیدن نیست، به جای جاش میجنگیم. از ربو هم فوق الاعناق. ولی مسئله این حکم دائمیه. خب بگذاریم. پس مسئله اصلی اینه که شما این برای تربیت کردن و خلافت خلیفه نیاز داره به قدرت، قدرت هم برای اعمال کردن زوره یه جایی، ولی زور آخرش میخواد برای تربیت، آخرش هم باید شهید بشه، آخرش هم کشته میشه، آخرش هم چرا؟ چون نمیخواد از اون قوانین تربیتی دست بکشه. چون اگه واقعیت عالم این بود که انبیاء الهی میخواستن به قهر و غلبه مادی عالم رو زیر یوغ خدای متعال بیارن و به زور همه رو ببرن بهش، خیلی ساده بود. شما وقتی این همه طرفدار داری کل دنیا رو میتونی با زور بگیری، به اینم بده، به اینم بده، به اینم بده، تمومه. غیر از اینه دلیل شهادت همه انبیاء اولیاء الهی یا حداقل قاطبه اینها چیه؟ اینی که اصلا میخوان انسان رو میخوان تربیت بکنه. چون میخوان تربیت بکنه کار انقدر ساده دیگه نیست. خب بگذاریم پیرو این سوالی که پرسیده شد. الان فعلا با توجه به این حرفا دیگه فکر کنم حل شد دیگه. سعی کنین حل بشه دیگه. خب آره بریم رو باید تفیض رو بخونیم. خب رو باید دوبار رو بخونیم. بله
اینکه خب حالا پیغمبر که تفیض شد حالا داره در واقع سنت میدارن، اینکه پیغمبر از زمان چقدر متأثره یا اینکه پیغمبر از خودش اینا رو داره، اینو چجوری باید تحلیل کرد؟ که تو بحثای قبلی هم بود که آقا از سنت مثلا سنت یهود و نصارا نه مثلا فرائض سنت
سنت یعنی امت یهود و امت نه سنت اون سنت کم
این خب خیلی نمیدونه.
ما دو لایه داریم دیگه لذا اینجا این بحث مطرحه. اون جایی که بر میگرده به تعاطف در مقابل یک محیط اجتماعی که اون تعاطف رو بالاساس نبی اکرم موقت به یه مدتی میدونه این سنت موقتیه دیگه. یا وقتی تعاطف به خاطر اینکه اصلا میگه آه همین چیزی که تو این عرب جاهلی هست خوبست، اون چیزی که تو جامعه دیگه هست اصلا کلا غلط. شما دیگه رو وقتی بر عاقله بستی یعنی یک نوع ارتباطات فامیلی اجتماعی رو چین کاملا قبول داری و میخوای تا عبدالآباد این ارتباطات هم نمیخواد گسسته بشن همه آدم ها. تو چیکار داری به عموت و به دایی تو به خالت و به پسر عموت و نه آجو کاملا برات مهمه. فامیل یه هویت واقعی شد. این برمیگرده پس یه جایی هم نه آقا شما اومدید یه حکم شرعی رو گفتید، این حکم شرعی متأثر از یه محیط اجتماعی و این تأثیر رو معلومه که ابتداعا نمیپذیری ولی فعلا همراهی داری میکنه. ما تو احکام اسلامی داشتیم دیگه از اول تا آخر قبله ما اول کجا بود؟ بیت المقدس، بعدم برگشت به مکه. در این حال که قبله از اول اونجا بوده دیگه، سفر معراج هم از اونجا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. شما یه دفعه اومدی قبله دیگه گذاشتی که این قبله هم قبله حضرت ابراهیم بود. هم پیغمبر عملا با این داشت ضربه میزد روی دست همه یهود، اول نشون داد به یهود و نصارا آقا ما حرف شما رو داریم میزنیم، ادامه ما حرف شما. این بعدش گفتش نگاه کن من به ایشه میخوام قصه رو درست کنم. یعنی چی؟ یعنی میرم سراغ حضرت ابراهیم. ملت عبیکم ملت عبیکم، یعنی پدر این دین خود شما ابراهیم و من اینو دارم زنده میکنم. احیاگر اون قبلی هست. حالا اینا دعواهای طبعا اجتماعی دیگه، برای اینکه بگی مرجعیت به چه کسی و به چه چیزی میخوای بدیم. علی ابن عمران من نبی هم یحیی ابن ابی عمران بفهم
این تفیض رو با این فرمش رو توزیر میداری. ما این نهایتا طلاعی رسول اکرام و ایران و علیه مستقام بپنید که بسه تعدیب و نمیم یه اسم درش متجلی شده و همون میاد با همون یه طلاعی غیر ائمه بیاد تو برس مثلا نائبان ائمه اونجا دیگه واقعا این تصریح خیلی سخته، چون خیلی جاها دیدیم که ولی مثلا حالا نائب یه مثلا فهمی داشته یا یه تشریحی کرده یا قانونی گذاشته که
به ضرر بوده،
خلاف حتی همون سننی بوده که حالا اهل بیت مثلا علیهم حافظش بودن، محکم پایمون وایساده بودن. حالا چیزای جدیدی که پیش می اومده مثلا قوانین دیگه می داشتن یا
ما هنوز وارد اون لایه نشدیم. حالا بذار این لایه رو بخونیم، بعد نماز اون لایه حرفای اون لایه رو میزنیم. خب دوباره دوم با چی؟ نمیدونم آقا یه اجازه بدین یه سوالی رو این آقای قوی پرسیدن، بنده خدا ما احترام بذاریم به تنها عضو مجازی، بقیه کجا؟ اونا که مجازی نمیان ادبیات قرآن رو باید بیشتر در بستر قصد سعودی، ولی در ذهنیت فعلی جامعه ما قصد نزول وحی منزل است و نسبت به آیات و روایات استیحاش داریم. زیادی قلوب زده یا عرفان زده نشدیم. من نظر خودم لابلای عرفان زدم دیگه. آه عرفان زدم نشدیم. آه عرفان اصلا محقق در عرفانی مسئله برش حله. طرف یه جمله شنیده بر مبنای همون داره مثلا یه تحلیل میکنه، آخرش هم اینجوری در میاد که خوبی که میدونه پس بنابراین اینا همه اینا رو توجیه کنیم. بعد بعد از آیات درگیر میشه اونم توجیه میکنه. خب کسی که داره چجوری از دست میده، پس چجوری تعدیب میشه، پس چجوری همین سوالی که از همون اول تا همین الان مطرح کردیم دیگه. یه نه به نظر من مشکل عرفان زدگی نیست، مشکل برداشت های ابتدایی از عرفانه. محقق در عرفان کسی که باشه نه این مسائل براش حل دیگه، با متون آشناست، میفهمه برای تفاوت ها و تمایز ها رو. عرفان همه قدر دور باشه این یه نفری که دیگه یه چیزی میبینه دیگه کلا سیمش وصله. جلسه قبل میگفتم امیرالمومنین میگه من به راه های آسمان آشناترم تا به راه های زمین. ما الان فکر میکنیم کلا یه عالمیه مثل کسی که یه دفعه اومده روی زمین، اومده تو همین خیابون یه لحظه واسه دیگه میگه آقا من زمین رفتم، کاملا با زمین آشنا هم. بابا این زمینی همه آدم، زیست اجتماعی، قوانین، مقررات، تاریخ، جغرافیا، آب کجا داره، خاک کجا داره، چیزی چقدر زمین حرف داره برای گفتن رفقا. حال و هوای آسمون هم همینطوریه. لذا نه اینجوری طرف مثلا همه قرار کرد یه بوی شنید و یه عطری شنید و یه حالی به اجتزا دیگه فهم کنیم کلا آسمانی شده. آبه
علی ابن ابراهیم مذهبی که سلام حسن خالد بود، ان یحیی ابن علی ابراهیم که شما مورد اعتماد هم
مشهور
کنم اعتماد هم اعتماد هم اعتماد هم اعتماد هم اعتماد هم
اعتماد
هم
ان ابیه ابیه اینجوریه پدر ابراهیم ابن هاشم اول من نشه رضی تو کوفیین داد. لذا مشکل سر ابراهیم ابن هاشم ما خیلی نداریم. مسئله سر یحیی ابن ابی عمران. من
یعنی
حتی گفته میشه که ایشون بوده که اولی کسی که حدیثی گفت کی گفت؟ نه 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 اول من نشه رضی تو کوفیم بقام قطعا یه نفر بیشتر نیست و اون ابن ابی عمران جز رفقای یونسه، یعنی میگن از اصحاب یونسه. اینو گفتم مثلا توی کتب ترجمه هم مثلا در مورد ایشون چی اومده؟ این آقا یونسیه. یونسی مثل مثلا تعبیر مثلا میگه اینا مصباحی هم مثلا اینا، حالا مصباحی خوبه نه، یه تعبیر که یک مدار یه کسی که شبه ناکه نه شیرازی ها بدن بود. یا آدم شبهناس بگینیم مثلا
اصلا اینا
مثبتی هست اصلا یک کسی که این مثلا الان محل شب خیلی وضعیتش معلوم نیست بعد بگه اینا مثلا طرفدارای مثلا عدالت خواهن مثلا اصحاب آقای فلانی هست که در موردشون به حرف زد و نقیض زیاده. خب ولی یونس چه تیپیه؟ یونس ما قبول داریم هرچند که بقیه
یونس که
اصحاب اجماس شما نه واقعا یونس اسم ازاهی میگم دیگه عدالت خواه. خب شما همه در موردشون یه موضع یکسان که نه همه یه دفت مخالف زیاده دیگه. یونس جزو آدم ها یک مخالف زیاد داره، مخالف هاش هم صرف وایستادن من میگم اصلا کلا این آدم منحرفه. ولی آدم احکمی بود انسان، جدای از فهم عمیقش، جدای از عقل گرایی بیشش، جدای از اون مسائل باطنی که در موردش داریم، همه چیزو کنار هم جمع کرده، واقعا صرف وایستاد پای جریان وقت، جمع کرد جریان وقت رو و پرچم امامت رو آورد جمع کرد دست حضرت رضا علیه السلام. خب آدم کوچیکی نیست. خب اصحابش هم طبیعیه که شما بگو اصحاب یونس و دندانمان کیان، طبیعیه که اصحاب یونس اونایی که دوروری یونسان و یونسی هن خیلی آدم های معتبر نباشن. ولی این آقایونی که قوم آده ابراهیم و ناشم بوده، خب حالا برم از یه چند تا هم روایت از یک از شاگرده یونس بگیرم. خب بریم.
ان یونس ان
نه ولی این کوفیان
هنچین شدی. آن مصطفی اشیام که فاسد مصطفی. یه نقلی کشی آوردی. یه بحث خود امام راه کرده خود ابن ابی حلیف خطاب.
اینجا انقلابی
هست. حالا یه مسئله مصطفی اشیام هم تو همین روایت هم یه نکاتی هست. به جالی کشی میگه هنره ابن صادق عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق اینی لعن تو سهل آیستاد نصیبت معهو، یعنی ابوالخطاب النار. خب یعنی اینا که ابوالخطاب چون یه ماجره پیش میاد اینا هم که باش بودن و همه رو سر میبورن تمام میشه داستان میره دنبال کارش. ثم ذکر ابن العشیم فقال کان یعتینی میومد پیش من فیدخل علیه و صاحبه خودش میومد اون رفیقش هم می اومد و حفص ابن میمون و یسالونی فاخبرهم بالحق حق رو بهشون میگفتم میگفتم داستان چیه. ثم یخرجون من عندي الى عبد الخطاب فيخبرهم بخلاف قولی میرفتم پیش عبد الخطاب میگفت نه داره تقیه میکنه حضرت قصه یه چیز دیگه یه مسائلی وجود داره شما متوجه نیستین. فیاخذون به قولی میرفتن حرفای ابوالخطاب رو میگرفتن و یذرون قولی. اینو به این معنی نگیرید که اینا میان مندم پیش من بعد میرفتن پیش ابوالخطاب که خودش معتقد بود شیعه امام صادق دیگه ادعاش این بود بین اصحاب ما بود. بعد حضرت لعنش هم که میکرد اصلا کلا نه آقا با این تیر و طایفه دیگه چیکار میخوای بکنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ مثلا آقای خامنه‌ای هم بیاد هر چی هم بیاد اینم پشت بلنگو هم میگه فایده اون میگه اون داش منایس میاد خودشون دیگه راهی نداره نه دیگه. این ابن هاشم بنده خدا میره اون و بعد میومد این طرف میدید که این طرف میگه نه قصه پشت صحنه نکاتی تو متوجه نیستی حضرت به خاطر این داره میگه. بعد میگه خب یکم که میرم جلو بعد یه دفعه میگه حضرت یه حرفی داره میزنه نه شوبنا بعد میگه پس قصه چی؟ خب حضرت بهش میگفتش آقا داستان از این قرار اینجوریه باز آروم شد باز دوباره میومد پیش ابن خطاب اول خطا باز اول خطا شبهات اینطوری بوده رفقا. حالا یونس داره از این جریان نقل میکنه تو میگی یونس این دیگه چه کاریه؟ خب بخونیم متنشو بعد میفهمیم چه کاریه. این چون توی خود این بخونیم نه خط و قلم انقدر که ما تسامح کنیم ضعیف نیستن بابا. یک جریان انقلابی معنویت گرام از این انحرافی. خب کن تا این دربیت پس کی میگه این دربیت دلو بودن موسر نه اشیام همی که حضرت میگه آقا این میومد پیش من یه چیزی میگفتم بعد میرامد پیش
فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كان قلبي يشرب السكر.
يعني چی؟
من شوهر شدم.
میگه ما شاء الله دیگه چه چیزایی که نمیاد تو این. احساس کردم که یکی اومده با چند تا چاقو افتاده به این قلب من داره تیکه تیکه میکنه قلب من. حالا طرف فرض کن شامیا رو ول کرده، اون عموی ها رو ول کرده، امینا رو ول کرده، اومده اینجا بعد
فقط سفی نفسی طرف تا ابا اتازتن به شام
لایت رو قلبای اشتباه نمی کرد. دیگه دیگه علیه علمی طوری هم واب اشتباه نمی کنن.
رجیت
اله حاضر جوری هم کله بود، یعنی الان اینو گفته دو دقیقه بعد کلا یه چیز دیگه میگه. یه این میگه نه دیگه این پس معلوم شد چی؟
فعلمتو
خب همینه که میبینه دیگه جذب میشه، کلا به شدت هم جذب میشه. میفهم آها نگاه کنین یه لحظه واسه این رفقا ببینین خط قلب چجوری پدید میاد. تو بودی یا همین یه دونه روایت حرف ابا خطاب قبول میکرد یا نمیکرد؟ یکی میگه ماجرای خودم با امام بوده بابا. ادامه بدین.
قال ثم التفت إلي فقال لي يا ابن أخي إن الله عز وجل فوز إلى سليمان بن داود فقال هذا أتون
فبز. آقا این کلمه فبز رو سليمان چی جایگاهی داشت؟ پادشاه. این که کلا گفتم پس مقام اداره رهبری اجتماعی و حاکمیت فقط از آن رسول خدا نیست، پس همه انبیاء بنی اسرائیل عمدتاً بعد از سلیمان این داوود و اینا همه پادشاهی داشتن، حکومت داشتن، قدرت داشتن.
مال مقام بالله بعد مقام رهبریه دیگه.
بله هم رهبری هم حکومت داشتن دیگه. الان یهودیا کلا عرض کردم به پیامبرانشون میگن کینگ. خب؟
فقال هذا عطاؤنا فمن او امسک.
هذا عطاؤنا یعنی چی؟
نعمت
ما این جایگاه رو به تو دادیم، میتونی منت بذاری؟ میتونی
خود این که میتونی تشریح کنه
امسک منت بذار یا سه منت بذار یعنی چی؟ آره مثلا افا رسول الله آمازم امسک یعنی چی؟ سه بگیر وزر برد کن ده دار بیس دار. پس اصلا کلا معیار شریعت رفت روی منت یا امساک. این عطا امان آقا نگاه کن من دادمش به تو، میتونی بکشی میتونی رها کن، رها کنی نه منت بذاری.
چرا جا افتر بگیرم که سر باشو ترک کرد چرا گرفتاری شد اگه تحبیز شده خوب
باشد خب دیگه خوب امر خود این نبی رو که حضرت خدا ول نکرده که این هم ادب میکنش. خب اون که ادب کرد یعنی هر کاری نه کنیم
اگه ادب نکنیم
یونس هر کاری با قومش کرد خدا متناقضه با همون بیان یونس چیکار کرد؟ عمل کرد.
اگه ادب مقدم نبود رفت
چرا؟
شده بود برس شد
یه مرحله دیگه مونده بودن خود حضرت موسی ادب شده بود؟ بله ادب شده بود. چرا رفت باخر؟ چون یه مرحله از ادبش هنون مونده بود. ادب شدن مراتب داره.
خب.
خیلی
دیگه خیالش راحت از این که اراده او اراده من است، حالا هر کدوم رو تو دوست داری.
نه اراده من است، نیا کن خدا یه اراده زی مراتب داره ها. این تو اون مرتبه همون اراده منه، تو اون مرتبه دیگه اراده من نیستم. و همش دارم هی تأکید میکنم دوستان، این که ولایت کلیه الهیه رو یه خطی نفهمید، او هزار تا خط داره. این اراده، این اراده خدا در حد اینه، نه در حد اسم بالاتر، نه در حد اسم بالاتر، نه در حد اسم بالاتر، تا میرسه به اسم جامعه الله. تازه اسم جامعه الله ارادهش مطابق با همه اراده های الهی، خدا بازی اراده ای داره ورای همه اینها. یعنی اینم بگو
به غیر حساب،
به غیر حساب یعنی من حساب کتاب باز ندارم آقا، هر چقدر بخوای. نگفتم آقا احسن نون امسک مثلا با این قواعد هی قاعده هی چارچوب بذارم ای دست این بابا رو، یه خودت میفهمی هی نه دم به دقیقه بپرس، درسته؟ به غیر حساب برو و فهم بزه ایلا ما آتاکم هر چی بهتون داد. خب ما آتاکم میشه چی؟ منت دیگه براتون گذاشت، یه چیزی بهتون میده از دلتون، میگه این مال مال شماست، این مال شماست، این مال شماست، بگیرید. نه اینو بگیرید نمیدونم چی بابا داده، بگیرید دیگه، رخصت داده برید. و ما نحاکم هم ول کنیم. فنتهو یعنی چی؟ یعنی قبلا شما یه حرف داشتین، حدیث داشتین، لحظه‌ای که حضرت رسول نهیتون کرد دیگه ول کنید، ادامه ندید. خب فما فوض
رسول
الله فقط فوض رو الهی. خب روایت چهارم هم بخونید که دیگه تموم کنیم امروز. چهارم سوال دومه. علی بن
ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیش عن عمر بن
از فوزیلی از سار آه راست می نه دیگه وقت نداریم، تمام شد دیگه، داره بحثمون زیاد طول میکشه، ولی دیگه ایشالله آقا این بحث تفویض رو ما یه چند ترابط دیگه میخونیم تمامش میکنیم. نه این تحفیز کردیم، من یه جلسه اگه یاد تو باشه تمومش کردم، خواستم برم سراغ ادامه بحث.
خب من تحفیز دومی تو تفسیر قرآن بود، این توی تحفیز دومی ما اومدن تو سوال از قرآن میکردن، یه تحفیز جواب میداد یا یه تفسیر میکردن.
نه میگه دست مال آقا بایستیم بایستیم بایستیم، حل نشد. خوب شد گفتی، من احساس کردم اینو توضیح دادم، توضیح ندادم. دسته اینه، میدونید هازا عطا اونا فنن او انت کنی چی؟ یعنی اون حکمی که گفتم من اونم حکم الله، این دومی هم حکم الله، این سومی هم به این میخوام اینو میگم، به اون بخوام اونو میگم، به اونم میخوام اونو میگم. فازا عطا اونا فنن او منم صاحب اختیار، منم شارع. نسخ چیه؟ به تو یه حکم میگم، به اون یه حکم، به اونم یه حکم، اون همونه که گفتم حکم اینم همینه که گفتم حکم اینم همینه.
تو هم خوبی اینم خوبه
دستمه، منم که اصلا معنی تغییر عوض کرد. گفت آقا حکم اندالله این آقا همینه، ایشون اینه، ایشون همینه. تو خود تو بذار به جای ابن عشی هم میری طرف داری که میشی اصلا کلا رفته توی عوالم خاصی با همین بدونه اتفاق اختر و فاق. انقدر که ما این برگود نشستیم میگیم لنگش کن و این اول خطاب و دار دستشو این چه اشتاد نانش
میشه؟
شما که اینجا بودی اصلا کلن داستان همینه. حالا باید
تنم مشتره دارم از اون بدبخت چی کار کنه چی
بگیرم؟ این آخر کشمان هم همین داستان مشکل داره دیگه، میگه خب من الان چی کار کنم؟ حالا فعلا باید تو بهت بگم. آره اینو بعدم بهش میگه اصلا کار فقهی یعنی همین دیگه، اینقدر شما اختلاف اگه نه که اختلاف نشی تو روایت،
یعنی امام هم یه سری اصول دستشه که از اون اصول میتونه یه سری فروع رو جدا بکنه که متفاوت هم باشه. این بر چه اساسی
اینو میخونیم الان دیگه؟ یا کنیم من روایت باب تفیض که خوندم بعدا دوستان این چند تا چیزو دیگه باز ببینیم دیگه، ما رو مبتلا کردین دیگه نمیشه. ان الائمه محدثون باب دو تا باب بعد از این محدثون ذکر الالواح التي في الائمه ذکر الروح التي يسدد الله بها الائمه، یعنی سه تا بابه اینا. بعد بیاین چند تا باب قبل از این، خب بحث بابم فیه ذکر صحیفه و الجبر و الجامع و مصحف و فاطمه، آخرش هم اونو میخونه. بعد سلاح رسول الله مثل تابوت فی بنی اسرائیل صفحه 238. پس معلوم شد آقا سیر ما چیه؟ دیگه بخونیم، ما خیلی سریع عبور کنیم، من بدونم شما خوندین دیگه، یه روایتشو میخونم بعدش هم ادامه میدم دیگه، میدونم مشرفیم به بقیه روایت. این بحث دیگه جمعش کنیم، هرچند
مناطش
تقیه هست، تقیه رو معناش عوض کرد، میگه اون حکم میگه
یه چیزی که به این یه
چیزی که مصلحت
اینا
رو متفاوت آفرین آفرین آفرین.
خب یعنی اگه مناط این شد اون
وقت روایت دیگه داریم،
حالت حقیقی و حالت شخصی
داره، روایت داریم، طرف میاد پیش حضرت بعدن میپرسه که آقا تو برای چی این حالا ابن هشام، یه روایت دیگه داریم از فکر کنم محمد مسلم، میگه حضرت اومد یکی رو گفت بعد وضو، بعد وضو بود، یکی رو گفت یه جور گفت، به یکی دیگه یه جور دیگه گفت، به یکی دیگه باز یه جور دیگه گفت، با من حسابی دیگه به هم میخوام، گفتن دیگه دیگه تعامل ندارم، قصه چیه؟ از اگه میگه خونم اولیه که اومده بود از یک منطقه اومده بود که اینجا سنی ها به شدت دنبال شیعه ها میگشتن، من هم یه شیوه بود گرفتم بهش گفتم که چی؟ اونجا بتونه؟
خونی تقیه بود،
تقیه ولی با تقیهت و وظیفش اینه که همین کارو بکنن، اصلا کلن شیعیان باید توی اون منطقه اینجوری بودو بگیرن، جور دیگه بگیرن حرام هستن.
حتی
یواشکی، حتی آقا میگه اصلا کلا من میخوام اینجوری ادبتون کنم تو اون نقطه، خب تو میای یواشکی اینجوری میگی حواست پرت میشه میای بیرون چیکار می‌کنی؟ یا اصلا کلا به خاطر اینکه وضو یواشکی بگیری نمیری تو جمعه و جماعتشون؟
اگه از اون شهر رفتن شما
اینجوری میگی، من یه تا آفرین، از اون شهر رفتی میری توی شهر دیگه، شهر دیگه علماش اینجوری دیگه میگه، تازه اول بحرانه براتون. حالا اون جای دیگه میگم نفر دوم چی بود؟ میگم نفر دوم که این سواکی بود، اومده بود مخاطب اینه ما چی داریم میگیم؟ به چیزی گفتم که دیگه سواکی گذاشته بشم سر کار. خب نفر سوم چی میگه؟ این چیه؟ این که خودمون بود، جای خطرناکی هم نبود، حکم اصلی رو بهش گفتم.
اینا همه
شد سرمیدیم، ولی نیا کنید یه حکم خارج از حوزه، نه فرض بگیم ما در فسحتی، هیچ فشار، خب معلوم اون حکم هم. ما در فسحت بیستیم، خب این حکم هم. حکم اندلا چیه؟ حکم اندلا هر دور در حال در این ها، ولی نه میگه حکم خدا در اون حالتی که خارج از تقیه هست چیه؟ خب معلومه این، چرا معلومه؟ حکم خارج از حالت تقیه همه حکم این بنده خدایی بود که توی وادی بود که مشکلی نداشت، اشیاءیان مخلص هم بود، حواسش هم جمع بود مثل خود تو. یعنی چی؟ یعنی حکم من به تو گفتم یا کن تو فهم کنه، تو حکم اینه حواسش جمع باشه، رفتی میتونی مراد بکنی، ولی به مردم بالای منبر حتی نگاه کنی، تو میگی آقای تقیه ما به مردم بالا منبر چی بگیم؟ به مردم بالا منبر همون حکم تغییر میگه، حتی تو خونه‌ش هم همون کارو بکنن. درسته اینا وقتی حضرت این جمله رو میگه میره تو منطقه، مردم تو خونه‌شون هم همین کارو میکردن، نمیتونی بگی بیان اینجا آقای شیعه حواس شما جمع، اینجوری بعد وضو بگیریم بیرون که رفتیم اینجوری دیگه وضو میگیرین، ها فکر کنی جملات به گوش کسی نمیرسه؟ مطمئن باش اول قبل از اینکه به گوش شیعیان برسه به گوش کی میرسه؟ جریان مقابلت میرسه. هر چی که اون رازی که از بین دو لبت خارج میشه دیگه راز نیست، همه افشا کردی رفتی، اول از همه اون میفهمه، میگین آقا خام نگی فقط به خودم بگو، به هیچ کس دیگه نگو، آقا
همین دیگه تو جمع خصوصی،
آره تو جمع
خصوصی
او که همونجایی که موبایلشو بعد در آورده داره برای رفقاش هم فوروارد میکنه، اون که هیچی، مسئله اینه شما تقیه رو حالا میگم با این رو باید تقیه رو مثلا کلا من اینجور دیگه بفهمیم، میگه آقا من تشریع کردم قدرت تشریع دارم، چون اولی سوالتون اینه، این همه مردم و من اون آدم اومد جواب سوال گرفت، میره بین شیعیان اینجور رفتار کردن رو نهادی نمیکنه.
اینا خیلیشون
همینطور اومده میشن باور کن.
نه
عمری نشدن. نه اون کسی که مثلا ابن اتفاق جالب اینه، ابن عشی هم عمری نشد. چی شد؟ قالی شد، از اون رو افتاد. گفت اصلا کلا یه چیز دیگه است. صلی الله علی محمد و آل محمد. شما الان یه بحث دیگه ای دارید که میگین آقا ما بعد از این که بعد این دنیا میره هم تکامل داریم یا نداریم توی برزخ؟ تکامل برزخی بله داریم. شما الان سوال اینه آقا امت حضرت رسول هی شروع میکنه به اضافه کردن خیرات و مبرات، اینا برای کی نوشته میشن؟ من سنه هم سنتم حسنه. خب رسول الله که دیگه تای همه سنت حسنه هست دیگه، هر کی امت رفتار بکنن چیه براش؟ حسنه برای اونه طبعا هست تا روز قیامه. نه به این معنا بخوام بگیم، نه به نهایت اون هم نرسید دیگه، به نهایت اون دارایی
هم تو هنوز
حضرت در حال صعوده،
یعنی هنوز
روم
حقیقت محمدیه
بر نگشته. چرا؟ اومده تو اون داره، یعنی لحظه اول تو حقیقت محمدیه، حقیقت محمدیه ای که لحظه به لحظه داره فعلیت بیشتری پیدا میکنه. همه ما تو اسم خودمونیم، من و شما هم تو این ثابت خودمونیم، ولی لحظه به لحظه ما این ثابت داره تکامل بیشتری پیدا میکنه، ظهور تامتری پیدا میکنه، تمامیت نهایی خودش اون طبیعتاً اونجاییه که توی قیامت ما هستم که قشنگ همه پرده ها میره کنار. شما خود تازه تو قیامت هم تمامیت همه اسماء ما محقق نمیشه، طرف باید بره یه عذابهایی رو بکشه تا اینکه و ما ملک و ملا وارده ها. چرا؟ چون اسم حقیقی ما خب همینطوری نمیتونه تجلی تام پیدا بکنه دیگه، تو این دنیا نکردی میری و دنیا عذاب میکشی تا بیاد اون اسم رو دوباره نشون بدی، اون تعفنا بره کنار، اون رایحه خوش بنشینه تا تو دیگه ما تحقق بخشمون اسم جامعه خودت بشه که دیگه بری تو هم مقام قرار بگیری و متنفه میشه.
من ثابت یادم
اسم همه این ثابت. آره این ثابت ثبات همه ما به واسطه روح. یه دعوا سر روح هم داریم، من اینجا روایت روح رو نگفتم ببینید. آره چرا هم تو همین چیز روایت روح هم هست. هر چند در مورد انبیا و ائمه میگیم، در مورد خود آدم ما توی مرتبه پایین‌تر هست.
اوز که میگن انگار یه چیز داره، یعنی نمیگن خط نمیگه داره، انگار دقیقا جونست که یه فیلم بوده بازش کردیم دوره همون فیلم رو جمع، اختیار یه تفاوتی توی برگشت داره ایجاد میکنه یا خود تفصیل.
اوز که دارم میگن
دقیق کنیم،
یه تصویری هست ما اوز که میگن دقیق کنیم تصویر مثل دایره است، حالا ادوار داره، حالا ادوار داره، ادوار اکبر چندی میگه دور و کف. خب میگه آقا این نزوله، این سعوده، هی داره نزول پیدا کنه، این سعود داره پیدا میکنه. قوس منظوری که کشه انا لله و انا الیه راجعون.
یعنی این بر که دقیقا رو همون خط برنگشتیم ناشی از اختیاره؟
این نه، اصلا ناشی از موقعیته. اون اصلا توی یه عالمی این تنزله، این از عالم سخر انا لله دیگه، از ذات اقدس باری تعالی میاد توی تنیان
اول. نه رو همون خط برنگردیم، دوره یه خط دیگه قوس درست شد،
چون اساسا از این طرف که میری یه حقایق دیگه یه که اصلا شما تیه مسیر میکنی، یعنی یه مسیر دیگه. خب شما یه مسیر رسیدن از اون حقیقت به استعداد این هم استعداد به تجلیه. تا اینجا مرتبه بعد اینجا مثلا میگه صبح روحی این تعیین هم مثلا اول دوم آره روی تعیین روان یک سابه خب همینطور میاد تو عالم عقل و عالم مثال عالم طبیعت شما اون مسیری که شما تو عالم طبیعت اومدین پایین کلا یه مسیر دیگه بود. این اومد توی رفت توی نطفه امشاج همینطور توی رحم بعد رحم، ولی اینجا نه خودش روی زمین یا کم رحم بعد رحم میاد تو عالم طبیعت میرسه به اینجا، از اینجا خودش رو که داره میاد بالا.
یه کتاب در مورد وجود ذهنی هست اندازه داشت از نور فرصیتی ظهور ذهنی داشتیم هم بس وجود ذهنی رو اونجا رو خوندیم، سری قواعد داره، سری قبل سری از قبلش خود تاردی میشه. جالب بود بگم که این قوس ظهور میتونه بر نگرده دقیقا همونجا، یعنی این دایره اون سرش
کامل نشه،
نه اینجوری مثلا
شما یه این داری اینجا بر بره یه داری اینجا
چیز عجیب نمیده میدونم برای چی داشتی گفتم، ولی اینش که گفت قوس صعود
یا کنید تصویر
بعد نمیگرده این دور باید دقیقا همون این حسابت خودش
تصویر اجمالا تفاصیل خیلی زیاد هست. اصلا کلا کی گفته که دعوا سر یه دایره یه که مرتب شما در آن به چرخشی توی اون، ولی این چرا تصویر دایره شده من الان خواستم میگم. اصلا کلا مسیر نزول با مسیر صعود فهم کنم، مسیر نزول اختیاری نیست، مسیر صعود اختیاریه. مسیر نزول استعدادیه، مسیر صعود فعلیه، فعلیت دادنه.
چون حرکت جوهری هم که اینجا شروع بشه مثلا یه حرکت جوهری انگار کلیه یه چیز داری، نه یه جوهری اختیاری هم از بسیم تشکر.
شما ببینید اخبار اول نگاه بکنید، مل از خلق، مل از حق، مل از خلق، درسته؟ شما این تصویر من از من از خلق الهل حق اصلا کلا بسا فهم میکنم، چون حرکت به این برا حرکت وقتی به اون برا اصلا کلا شما اینجور دیگه دارید عالم رو میبینید. شما اصلا میگه آن نه همینه، شما از اون برای جنی میری به پایین، اینجا داری میری به بالا، چون بالا میری یه چیز دیگه میبینید، چون داری میری پایین یه چیز دیگه میبینید. چرا مثلا مدل دایروی استفاده دارید؟ اون که میگه مدل دایروی میخواد بره تو دور و کور بیه، این عالم هی داره میره و میاد، چون فلکه دیگه، فلک هم داره میچرخه، اینا هم دارن میچرخن، چرخش خیلی مهمه، باید بتونی چرخش رو توضیح بدی که این رو خودش داره میاد پایین
تا بتونیم انگاه اون بحث های طبیعی
چون نگاه کنید تو لحظه هم آره دیگه، شما یه فلک داری عالم هم در حال تکرار، مثلا شما صده میگی، هزاره میگی، هی داره مثلا یه پدیده هی داره میاد جلو. خب حالا فرض بکنید ذهنیت قبول میکنی که حالا ما رو باید هم داریم حالا بس. خب شما میگیم عالم که همینجوری نیست، عالم در این حالی که داره میچرخه داره چیکار میکنه که همه اینجوریه
فنر.
خب داره میره هی به بالا، داره میره هی دارم میکنی، در این حالی که شما میفهمید تغییرات و چرخشه رو، این چرخشه اما روی خودش نیست، یعنی داره بالا هم میره، چون کل عالم هم
میماله لاغایی. چرخش منظورتون
چیه؟ چرخش هم یعنی همون شما داره میبینید که دیگه یه پدیده ای داره، پدیده های تاریخی داره
تکرار میشه،
پدیده تاریخی داره تکرار میشه،
پدیده تاریخی که همش
نه این دو تا، این دو تاست دیگه، یکی انا لله و انا الیه راجعون، یه حالت خاصیه شما تصمیم میکنه عالم اینجا بوده بعد میره ایران بعد میری تو بحث عرفانی و فلسفه میگی نه اصلا اینجوری نیست، ادوار اکباره، یعنی چی؟ داره مثل فلک که داره میچرخه، اتفاقات عالم هم داره هی تکرار میشه. بحث تکرار خیلی جدیه تو چون تو روایات، توی بحث عرفانی، بحث فلک، اصلا چرخش، چرخش جدیه. من میگم هر چرخه وارد دوباره تکرار، اصلا کلا آدمیزاد هم همینطوریه. شما به موسیقی نگاه کنید، موسیقی یه حالت دوری داره، چون بعد دوباره برمیگرده، ولی شما تو وقتی برمیگرده یه چیز جدیدی میشه، اون قبلیه نمیشه، در این حال که حال برگشته که انا عملا میگن مثلا این قرار اون جدیدی توی تو مثلا اینجوریه دیگه، یه قرار، یه جواب، یه جواب، جواب، یه دوباره میگه قرار، جواب، جواب، جواب. توی چرخش هم همینطوره، یعنی شما کنه یه حالت بعد یه مدتی که شما یه حالت تون کنه شما تصویرشو بکن، یه رسولی میاد سفت میگیره، بعدش میاد نرم میشه، بعد دوباره سفت میگیره، بعد نرم میشه دوباره. چرا؟ چون آدمیزاد رو نمیتونی همینجور خطی تکونش بدی، یعنی بعد بیاریش بالا بعد تعادل پیدا کنه. همه پدیده اجتماعی هم داری، یعنی پدیده اجتماعی در حال حرکت سینوسی هست، نه در حال حرکت خطی. اینا برمیگرده چند تا مسئله، یکی مسئله افلاک، یکی مسئله نفس. انسان خودش هم یه هویت نفسانی داره، داره هی تغییر میکنه به حسب ما. مثلا طبیعت بخواهر همه خیلی مؤثره، ما تاثیر میذاره روی حرکت انسان. این ما خانم ها که اینطوری هم بسه، آقای اون هم اینطوری هم، دیوون ها هم اینطوری هم، دیوون ادباری داره، ما آقا ما دارم سال هم تاثیر میذاره. یعنی امسال شما طبیعت که عوض میشه، شما یه اتفاقاتی توی وجود شما داره، بهار شما با بهار میگه دوباره بهار شد، خب دوباره اصلا شما پاییز که میشه اصلا کنن حال هوای حال هوای خاصی تب خاصی تکرار داره میشه دیگه. مثل چرخه طبیعت که هویت چرخشی داره، شما هم یه هویت چرخشی داره، چرخش اصلا نمیتونی حذف بکنی. اختصار هم اینطوری هست کردم، شما اصلا کلا اینطور نیست که چرخش بتونه، یعنی یه نقلگی اتفاق برش میاد و میره بالا باز میاد پایین. لذا میگن حالتهای تعادل، میگن به این میگن اصلاح میکنم، یعنی قیمت هم میگم میره بالا بعد یه اصلاح میکنم میاد پایین، ولی ارنام تو هم نقطه اولیه نمیگم.